هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از این که ما رو انتخاب کردید در این لحظه و این ساعت 16 روز اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی سپاسگزاریم. بار دیگه در کنار شما هستیم تا یک مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و گزارش‌ها، آنچه که در 24 ساعت گذشته تجربه کردیم در جای جای نقاط جهان به ویژه ایران، و تجربیات خبری رو از نگاهی تحلیلی با شما در اینجا در میون خواهیم گذاشت. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در 45 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، و پیش از هر چیز شنونده خبرها باشید، این بار با پروانه وحید بنش.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شمار مبتلایان را نزدیک به 100 هزار تن اعلام کرد و گفت آمار فوتی‌ها با 63 مورد جدید به 6340 تن رسیده است. کیانوش جهانپور با اشاره به ثبت 1323 مورد جدید کرونا در ایران در یک روز اخیر شمار مبتلایان را 99970 تن اعلام کرد. در این باره در بخش‌های بعدی این مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت دو دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند به گفته او به گروه‌های ضد انقلاب از جمله مجاهدین خلق وصل شده بودند. غلام حسین اسماعیلی بدون اشاره به هویت این دانشجویان افزود که این دانشجویان تحت تعلیمات سازمان مجاهدین خلق ایران به گفته او به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در ایران بودند و اقدامات ایذایی انجام داده بودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان او همچنین عنوان کرد برادر یکی از دانشجویان بازداشتی از قبل به گفته او با مجاهدین خلق در تماس بوده است. در فروردین ماه علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 و امیر حسین مرادی فعال دانشجویی بدون ذکر اتهام بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه گفت توصیه شده است که با اعتراض‌های کارگری در ایران با اغماز برخورد شود. غلام حسین اسماعیلی که در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان نیشکر هفت‌تپه سخن می‌گفت افسود نظر قوه قضایی این است که بین اعتراض‌های کارگری با به توصیف او اقدامات علیه امنیت و اقداماتی که تحت تأثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق گذاشته شود. او در این ارتباط به تبرئه شدن 14 کارگر هپکوی عراق در دادگاه اشاره کرد و گفت این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراض‌های کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند. سخنان سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی ابراز شد که در سالیان اخیر ده‌ها حکم زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی دادگاه‌های انقلاب صادر شده است. غلام حسین اسماعیلی در این حال احکام زندان علیه شماری از کارگران هفت‌تپه را قطعی دانسته و گفت اجرای برخی از احکام به دلیل کرونا به تعویق افتاده و گروه‌هایی تعیین شدند که رفتار زندانیانی را که حکمشان اجرا نشده است بررسی کنند. عبدالحسین حسینزاده نماینده مجلس از نقده و اشنویه اعلام کرد که او و 28 نماینده دیگر در نامه‌ای به محمد جواد ظریف خواستار تذکر رسمی جمهوری اسلامی به ترکیه درباره بمباران منطقه مرزی ایران شدند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تعرضی به خاک ایران انجام نشده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که چند روز قبل در پی بمباران منطقه مرزی اشنویه از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه دو تبعه کرد ایران که برای جمع‌آوری گیاهان کوهی به ارتفاعات مرزی ایران با عراق رفته بودند کشته شدند. در این نامه که در توییتر آقای حسین زاده انتشار یافت 29 نماینده مجلس از محمد جواد ظریف خواستند وزارت خارجه سفیر ترکیه در تهران را فرا بخواند و خواستار دریافت غرامت برای این دو تن شود. به گفته عباس موسوی هنوز در مورد جزئیات کشته شدن اتباع ایرانی خبری دریافت نشده و در صورت رسیدن به جزئیات بیشتر وزارت خارجه در این باره موضع خواهد گرفت. محمد
سپاسگزارم از پروانه وحید بنش که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که صفحه اول رو در کنار هم ورق بزنیم. مروری خواهیم کرد بر آخرین های کرونا در ایران. از آموزش شاد، سامانه ی آموزش شاد برای شما خواهیم گفت و چالش های بزرگ آموزش آنلاین در ایران. خبرهای کرونا در جهان رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که اگر که فرصت بشه قطعا همه رو در کنار هم خواهیم شنید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز روز پرخبری بود در حوزه کرونا در ایران. از صحبت‌های کیانوش جهانپور باید یاد کرد که امروز آقای جهانپور نظریه‌ای رو که پیشتر داده شده بود درباره تقسیم بندی وضعیت سگانه استان‌ها بر اساس رنگ، یعنی رنگ سفید، زرد و قرمز، به نوعی میشه گفت رد کرد. یعنی صحبت‌های حسن روحانی که رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا است به نوعی رد شد از سوی او و آقای جهانپور گفت سیاستی مبنی بر اعلام مناطق سفید از نظر شیوع کرونا به طور متمرکز نداریم و اعلام اسامی شهرها که چند روز قبل انجام شد هیچ منبع رسمی نداشت. این رو تا اینجا داشته باشید. در کنار اینها همونطوری که میدونید این روزها صحبت از سامانه شاد هست که به صورت آنلاین دانش آموزان آموزش ببینند که چگونه به هر حال از درس و مدرسه عقب نمونند. سامانه شاد هم نواقصی رو داره، از جمله گرانی اینترنت یکی از این دلایل میتونه باشه. بگذارید تمام این ماجراها رو پی بگیریم با کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست تا برای ما بگه که امروز حسن روحانی درباره همین سامانه شاد که بسیاری بهش انتقاد میکنند از جمله شهروندان ایرانی چه گفت. کیانوش
محمد سلام. من سامانه شاد رو امروز آقای روحانی صحبت کرده، کلا بعد از داستان این که مدارس و آموزش و پرورش قرار بر این هست که باز بشه، گفته میشه که استانها در واقع استانهایی که در واقع گفته میشه که وضعیت سفید دارن، مدارسشون از 27 اردیبهشت احتمالاً باز میشه. آقای روحانی امروز میگه که ما احتمالاً داریم به این نتیجه میرسیم که 3 روز در هفته یا 1 روز در هفته بیشتر لازم نیست که دانش آموزان به مدرسه برن. البته خودش هم تاکید میکنه که قضاوت در این زمینه زوده و باید در موردش همچنان بررسی کنن. او به سامانه شاد همونطور که تو گفتی اشاره میکنه. سامانه شاد مشکلات زیادی رو داشته، بسیار از بچه ها دسترسی نداشتن، گرونیش بوده و بعضی از معلم ها آموزش ندیده بودن، نمیتونستن برنامه ها رو مثلا آپلود کنن، مسائل زیادی داشته. اما آقای روحانی قول میده که این مسائل همه حل بشه و حتی بعد از اینکه مدارس هم کار خودشون رو شروع میکنن همچنان بچه ها دسترسی داشته باشن به این سامانه و در ارتباط باشن با معلمش.
اما اجازه بده که کیانوش به مسائل دیگری هم بپردازیم که این روزها بسیاری در موردش صحبت شده. به هر حال گشایش هایی که داره ایجاد میشه به دنبال اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و بعضی از این گشایش ها بحث برانگیز بوده، از جمله گشایش اماکن مذهبی.
ببین امروز آخرین خبری که ما الان داریم اینه که ایسنا گزارش میده به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، آقای محمد نوروزپور میگه در مناطقی که سفید هستن 1108 امامزاده و مکانهای متبرک وجود داره که اینها بازگشایی شدن امروز و میشن اگر تعدادشون نشده، که البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود. مساجد هم که میدونی قرار شده و باز شده از این هفته، البته اون هم شیوه نامه هایی رو داره که دیروز منتشر کردن که در مناطق سفید در واقع میتونن نماز جماعت رو برگزار کنن، در روز هم میتونن در واقع کسانی که میخوان به مسجد برن ولی فقط برای همون زمان اذان، یعنی نیم ساعت اونها اجازه دارن برن و نمازهای روزانه‌شون رو بخونن. از جمله چیزهایی که در این شیوه نامه مواردی که بهش اشاره شده اینه که همه افراد باید ماسک و دستکش بزنن، از سجاده و مهر و چادر و چادر شخصی خودشون استفاده کنن و کلن وسایل مشترک در مساجد باید در واقع جمع بشه و استفاده نشه. حتی در باره حمل و نقل مثلا کفش هایشون که دم در یک کیسه شخصی خودشون رو بیارن و تاکید میکنه که رعایت فاصله گذاری اجتماعی اجباریه و توی این شیوه نامه هر گونه برگزاری مراسم حج، دعا و مولودی هم در واقع ممنوع هست.
ولی یک نکته ای هستش که یعنی هیچ اشاره شده به اینکه به هر حال شیوه عبادت کردن مسلمون ها هم به نوعی هست که با زمین ارتباط داره و این زمین محل رفت آمد، آیا هیچ در این شیوه نامه ها اشاره به این قضیه شده؟
بنابر اینه که مدام اینها ضد عفونی بشن در روز، ولی چیز بیشتری از این بهش اشاره نشده و اینکه آدم‌ها کسانی که مراجعه میکنن، کسانی که به مسجد میرن، خودشون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن. به همین دلیل میگن سجاده خودشون رو ببرن، یعنی روی اون موکت احتمالاً نباید نماز بخونن، خودشون پارچه یا سجاده چیزی که هست رو میبرن، چادر خودشون، مهر خودشون، یعنی هر کس فقط وسایل شخصی خودش رو استفاده کنه.
سپاسگزارم کیانوش فرید. میدونم که خبرها بسیار گسترده است و در این فرصت کوتاه نمیشه به همه مطالب و زوایای مختلف کرونا در ایران رسید و در موردش صحبت کرد. کیانوش فرید با ما بود. شما هم در این باره صحبتهایی رو کردید و نظراتی رو دادید که در این روزها ما شنونده نظر شما بودیم. ازتون دعوت میکنم که درباره آنچه که در ارتباط با بحران کرونا در ایران میگذرد، درباره طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042212113 هم که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو با هم میشنویم. برمیگردیم. هانا کاویانی با ما خواهد بود و کرونا در جهان رو پی می‌گیریم.
در کشوری که من زندگی می‌کنم ماسک مجانی آوردن دم در خونه و بعد هم نامه دادن که از سال به بعد ماسک زدن اجباری شده. دو روز بعد هم یه نامه فرستادن در خونه ها و از کسانی که به خاطر کرونا ضرر و زیان مالی دیدن خواستن که با 3 تا شماره تلفن تماس بگیرن و قرار ملاقات براشون تعیین بشه که به وضعشون رسیدگی کنن. حالا تو مملکت آخونزده ایران چیکار میکنن؟ یا برای ناوهای دریایی آمریکایی مزاحمت تولید میکنن، یا ماهواره قلابی هوا میکنن، یا برای دستگاه کرونا یا به قلابیشون تبلیغ میکنن، یا فتوای روغن بنفشه و شاش شتر صادر میکنند. رهبرشون هم کاری نداره جز اینکه بهره طویل دشمن دشمن بسراید. اینه وضع ما ایرانی های گرگوان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی.
اگر مقام رهبری نقطه ضعف نداشت و اختیار تام به وزیر بهداشت میداد، به دلیل اینکه این مهم در تخصص ایشان است، ما کمترین تلفات ها در دنیا داشتیم. متاسفانه آنقدر رهبریت نقاط ضعف دارد که جرأت چنین ریسکی را ندارد و با دروغ و دروغ‌های شاخدار بخوان کرونا کشی کنند.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
کشور همسایه عزیزم و افغانستان تسلیت میگم، مخصوصا به خانواده‌های داغدار. این چیز تازه‌ای نیست، خیلی اتفاق افتاده تو مرزبانی. البته مرزبانی دست سپاه پاسدارانه، کما اینکه ما داریم میبینیم با خود هموطنهای کردمون و بلوچامون چه کار میکنن. این برای یه لقمه نون اونا رو فاصله های دور با تیر میزنن، چه بلوچ، چه کرد، چه افغانی. من موندم میخوام بپرسم چطور وقتی که برای جنگ برای بشار اسد ازشون استفاده میکنین به اسم گردان فاطمیون خوبن، ولی برای یه لقمه نون که میان کارگرای زحمتکش آبرومند هستن بدن؟ خدا لعنتتون کنه که این جوانای بیچاره رو به چه فجیح، به طرز فجیح کشتین. من واقعا به مردم افغانستان تسلیت میگم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همونطوری که گفتم میخواییم به سمت جهان عقربه هامون رو بچرخونیم و ببینیم که در اونجا چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده. در حوزه بحران کرونا همونطوری که میدونیم همه شهرهای جهان دارن به سمت گشایش میرن، اون هم گشایش های اجتماعی، با پذیرفتن این مسئله که ریسک هم وجود داره، خطر هم وجود داره و امکان داره که تلفات این ویروس بیشتر از اون چیزی باشه که تصور میشده. هانا کاویانی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. هانا، در روزهای گذشته یکی از مسائل بحث برانگیز صحبت‌هایی بود، درگیری لفظی بود بین چین و آمریکا که به هر حال این درگیری لفظی از رئیس جمهوری آمریکا شروع شد، بعد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد که منشأ این ویروس در چین بوده، اما گویا الان سازمان بهداشت جهانی صحبت‌های دیگه‌ای رو می‌کنه که برخلاف صحبت‌های مقام‌های آمریکاییه.
درسته محمد، مسئله از این که ویروس کرونا از چین آغاز شد و شیوع پیدا کرد در سراسر جهان چیزیست که اختلاف نظر سرش وجود نداره. چیزی که سرش اختلاف نظر هست منشأ این ویروسه. آیا این ویروس اونطور که ابتدا اعلام شد در یک بازار حیوانات بوده و از اونجا شروع شده آغازش، یا از یک آزمایشگاه و اونطوری که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفته بود شواهدی وجود داره درباره این که منشأ این بیماری آزمایشگاهی در ووهان چین هست و نه یک بازار فروش حیوانات وحشی. حال سازمان جهانی بهداشت میگه که هیچ اطلاعاتی از آمریکا یا کشورهای دیگر یا منابع دیگر دریافت نکرده که نشون بده منشأ ویروس کرونا آزمایشگاهی در چین بوده. این اختلاف نظری هست که وجود داره. صحبت از این بود، گزارش‌هایی به نقل از برخی منابع امنیتی در روزهای گذشته مطرح شده بود که گویا یک پرونده محرمانه‌ای بود که چند کشور روی اون کار کرده بودند، از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا. حالا مثلا امروز نخست وزیر استرالیا صحبت کرده و گفته که همچنان به نظر او احتمال اینکه بازار فروش حیوانات وحشی منشأ ویروس باشه بیشتره. البته آقای ترامپ دقایقی پیش باز صحبت کرده و گفته که درباره منشأ این ویروس گزارش خواهد داد به صورت مفصل. حالا بعد ببینیم که این نتیجه تحقیقات به چه سمتی میره و این منشأ رو بالاخره چی اعلام میکنن.
یک نکته هم که وجود داشت در همین اسنا، ما شاهد این بودیم که دو نهاد امنیتی گزارشی رو منتشر کردند و در گزارش خودشون درباره حملات سایبری علیه نهادهای پزشکی و تحقیقاتی صحبت کردند. جزئیات این اطلاعات چه بوده؟
درسته، یک بیانیه منتشر شده از دو نهاد، یکی در بریتانیا یکی در آمریکا، که هر دو در حوزه امنیت سایبری کار میکنن و این دو آژانس مرکز گفتند که هکرهای مورد حمایت دولت‌ها همچنان به حملات خودشون علیه نهادهای تحقیقاتی و پزشکی ادامه میدند. البته که در این گزارش اونها در این بیانیه مشترک اشاره به کشورهای که این هکرها توسطشون حکومت‌هایی که حمایت میشن نشده با نام، اما دو مقام امنیتی آمریکایی و بریتانیایی صحبت کردن با رسانه‌ها و گفتند که احتمالاً صحبت از هکرهای ایرانی، چینی و روسی هست که در روزهای گذشته ما گزارشش رو داشتیم، اتهامایی که هر سه کشور رد می‌کنند که بخوان پشت یک همچین حملات هکری باشند علیه نهادهای پزشکی و تحقیقاتی.
وقتمون خیلی کمه هانا، اگر نکته‌ای هست، نکته جذابی دیدی در میونه این خبرها میتونی بهش اشاره کنی؟
آره زیاد هست. امروز روز جهانی بهداشت دست بوده، چیزی که خیلی زیاد داغ این روزها و باید بهش اشاره بکنیم که همچنان 40% مردم جهان در خانه دسترسی به آب و صابون ندارن. در این حال اشاره کردی به باز شدن شهرها، یکی از اتفاقاتی که افتاده بود در هند بود. در پایتخت هند صف‌های طولانی بعد از باز شدن شهرها اتفاق افتاد برای خرید الکل، مشروبات الکلی، و امروز هند اعلام کرده که برای اینکه از این صف‌های طولانی و تجمع افراد جلوگیری بشه، مالیاتی 70 درصدی رو بر مشروبات الکلی برای دوران کرونا اعلام کردن که افراد کمتری مشروب بخرن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. در پیوند با صحبت‌های هانا که نگاهی داشت به اخبار جهان در حوزه کرونا، یک ابتکار هم اتحادیه اروپا کرده و یک همایشی رو برگزار کرده با شماری از کشورها و هدفش جمع‌آوری پول برای تهیه واکسن ضد ویروس کرونا که شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
ویروس کرونا در سراسر جهان چیره شده و هر کشوری برای جلوگیری از گسترش شیوع آن تاکنون راه و روش ویژه خود را دنبال کرده. برای تولید واکسن و داروی مؤثر جهت ریشه‌کن کردن این ویروس اما نیاز به یک حرکت جهانی است. برای دستیابی به این هدف به ابتکار کمیسیون اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه یک همایش بین المللی ویدئویی با شرکت سران آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی برگزار شد. گردانندگی این نشست را خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در دست داشت و در آغاز اعلام کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو برای تحقیق پیرامون واکسن ضد ویروس کرونا در اختیار می‌گذارد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند برای تهیه واکسن ضد کرونا وارد عمل شود، بلکه این مهم به تلاش جهانی نیازمند است. در این گردهمایی ویدئویی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم حضور داشت و گفت کشورش برای پژوهش و تحقیق پیرامون طرح ساخت واکسن و دارو علیه ویروس کرونا 525 میلیون یورو کمک می‌کند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم فون در لاین هم گفته واکسن کرونا پس از تولید باید با بهای عادلانه و در سطحی گسترده در اختیار همگان قرار گیرد. در این کنفرانس فرانسه 1.5 میلیارد یورو، کانادا 850 میلیون دلار، بریتانیا 388 میلیون پوند، هلند 192 میلیون یورو و ایتالیا هم 140 میلیون یورو برای کشف واکسن بیماری کووید 19 کمک می‌کنند. سران اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی هم در این گردهمایی ویدئویی حضور داشتند، ولی روزنامه‌های آلمان از میزان کمک‌های این کشورها چیزی ننوشته و تنها تأکید کردند در این همایش در مجموع 7 میلیارد و 400 میلیون یورو گردآوری شده. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اولین دور از جمع‌آوری پول پایان گرفت و مراحل بعدی در ماه‌های آینده ادامه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بپردازیم به یک موضوع دیگه که بی ارتباط با کرونا نیست. در شرایطی که خب می‌دونیم سالن‌های سینما تعطیل هستند در بیشتر نقاط جهان از جمله در ایران، سینماهایی را افتادن که به اونها سینما ماشین میگن یا درایوین سینما. درایوین سینما تجربه جدیدی در ایران نیست، اما مقامهای رسمی در ایران از نقطه عطفی میگن در سینمای ایران پس از انقلاب با افتتاح یک سینما ماشین در برج میلاد تهران. همراه هستیم با علیرضا داوودنژاد، فیلمساز سرشناس سینمای ایران در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به راه افتادن درایوین سینما یا همون سینما ماشین. آقای داوودنژاد بهتون سلام میکنم. با توجه به اینکه خب این تجربه قبلا در ایران بود و درایوین سینمای ونک شاید برای حداقل پدران و مادران ما و اونهایی که نسل گذشته بودن اسم خاطره انگیزیه، آیا باید راه افتادن این سینما رو به فال نیک بگیریم و این رو واقعا یک نقطه عطف بدونیم در سینمای پس از انقلاب ایران؟
به هر حال به فال نیک باید گرفت، ولی قیعت رو حالا باید بزرش تعمل کرد، چون الان به صلاح درایوین سینما در شرایط کرونا استقبال خیلی زیادی ازش میشه و اگه تعداد زیاد بشه بازم به اصطلاح ظرفیتش ممکنه تکمیل بشه، اما بعد از باز شدن سالونا دیگه یه وضعیت عادی پیدا میکنه. حالا مثلا چند تا سینما هم میشه اینطوری داشت. اون چه که نقطه عطف به نظر میاد ورود سینمای ایران به فضای آنلاینه، این اون چیزیه که نقطه عطف به نظر میاد، چون ما یه چند سال هست که اصرار داشتیم این فضای آنلاین یا وی او دی به اصطلاح یه فضایی بشه که امنیت داشته باشه و فیلم‌ها بتونن بیان وارد بشن و مخاطب گسترده‌ای حدس می‌زدیم که داشته باشه، ولی خب تا الان راه نیفتاده بود، ولی تو این شرایط به دلیل کرونا بالاخره بسته شدن سالونا با این خطری که آتمیکی‌ها کرد و فیلمشو وارد کرد به این بازار و بالاخره به یه فروش قابل اعتنایی دست پیدا کرد، معلوم شد که حدسیاتی که بچه های سینما می زدن راجبه که فضای آنلاین می تونه یه بازار گسترده و امنی باشه.
آقای داوود نژاد یک سوالی، آیا واقعا وسیله ای ابزاری وجود داشته که بشه به این پی برد که واقعا فروش این فیلم قابل توجه بوده؟ و با توجه به اینکه به هر حال تهیه کننده فیلم آقای حاتمی کیا تهیه کننده دولتی یا تهیه کننده بخش خصوصی هم میتونه این ریسک رو بکنه فیلمش رو در این فضا به نمایش بگذاره، فکر میکنید؟
خب به هر حال چون یه فیلم اومد، حالا صرف نظر از این که پولشو کی داده، یه فیلم گرون قیمت بود دیگه، وارد این بازار شد و تونست مطابق آماری که به هر حال برای بچه های سینما قابل اعتماده و منبع موثق‌تری سراغ نداریم از منبعی که این همون به صلاح آمار وی او دی. خب فروش بالای 2 میلیارد تومان توی وی او دی تا الان یعنی 6-7 میلیارد تومان تو سالون، به اضافه اینکه مثلا چه مخارج عظیمی هم قول تبلیغ و عرض کنم که اکران و این چیزاش هم میشد. بنابراین این باعث شد که طلا بیاد بعد از چیز، بعد از این فیلم طلا وارد شده و البته من هنوز آمار دقیقی ندارم، ولی دو روز اولش میگن 50,000 تایی بلیت بوده که میشه تو کنم حدود 750 میلیون تومان که فروش خوبیه. و بعد شنیدم که این سایت‌هایی هم که غیرقانونی فیلم نشون میدادن اونا هم دارن جلوگیری میکنن، بنابراین با این دومی دیگه یه خود مطمئن‌تر میشه.
یعنی شما فکر میکنید با توجه به ظرفیت محدود سینما، سالن‌های سینما تو ایران، با توجه به اینکه بسیار سلیقه‌ای با موضوع اکران تو این سال‌ها برخورد شده، آیا این روش میتونه روشی باشه که از این مسائلی که در گذشته بود جلوگیری کنه؟ و خب در یک نکتهش اونور میبینیم که تهیه کنندگانی هستن که اسم خاصی دارن، مثلا همین درایوین سینما هم الان مؤسسه اوج داره پیشش میبره، اگر یک بخش خصوصی هم بود فکر میکنید چنین عرصه‌ای براش فراهم بود؟
ولی اصولا بحث بخش خصوصی و نمیدونم دولتی و خصولتی و این چیزای بحث پیچیده‌ایه که من الان نمیتونم توش وارد بشم، خیلی هم ازش در حد دیگه بتونم یه صحبت دقیقی بکنم سردر نمیارم، ولی همینقدر میدونیم که ماتمیکی های کارگردان سرشناسه، فیلماش به هر حال مورد توجهه و این هم یه فیلم گرونی بوده و به جای اینکه به سالون اومده تو وی او دی و یه جواب قابل قبولی داده، با اینکه خب کلی هم قاچاق شد و کلی هم سایت های چیزی فیلم ها را گذاشتن و غیر قانونی گذاشتن، نه از این بابت داره دیگه. و نکته دیگه هم اینه که سالون ها، ما در سالن های سینما فروش فیلم ها 90% تو 15 تا شهره و 90% فروش، که از اون 90% هم که در 15 تا شهره حدود 70% مال تهرانه، در نتیجه یه سراسر مملکت فیلم ها رو نمی بینن مگر اینکه تو بازار سیاه و
به اصطلاح
با تکثیرهای غیر قانونی.
حالا یک سوال، اینکه الان شما فیلم مصائب شیرین دو رو دارید، اولا سرنوشت فیلم چی شد و اینکه خود شما الان حاضرید به این تجربه بپیوندید و فیلمتون رو به جایی که روانه اکران سینما ها کنید بگذارید در این سیستم به نمایش در بیاد؟
حالا استثنا این فیلم، من جز خودم شریک دارم، یعنی تهیه کننده فیلم ها معمولا من خودم هستم، ولی توی این فیلم من دوست دارم شریک دارم که اونا باید تصمیم بگیرن. راجع به این موضوع. ولی از نظر من اگر که به اصطلاح این سایت هایی که غیر قانونی نشون میدن اینا کنترل بشن و اینترنت پرسرعت و کم هزینه هم وجود داشته باشه و تبلیغات هم از محیطی و به اصطلاح مطبوعاتی و تلویزیونی صورت بگیره، به نظرم آره، چون شما میدونید مثلا این سریال های موفق مثل پایتخت میگن حدود 30 میلیون تماشاچی داره، میگن حالا 30 میلیون نه 20 میلیون، 20 میلیون نه 15 میلیون. ما اگر بتونیم آمار این تماشاگران و مخاطبان رو تو سطح کشور ما یعنی سینما به 5 میلیون نمیدونم 3 میلیون 2 میلیون 10 میلیون که اصلا یه چیز نجومیه،
درست.
ما بتونیم آمار رو بالا ببریم با تأمین امنیت و تبلیغات فراگیر و مؤثر و اینترنت کم هزینه و پرسرعت، این اصلا یه بازار گسترده میشه که نه تنها باعث رونق سالونا میشه، چون تولید بالا میده، سالونا امکان انتخاب پیدا میکنن و چون سالونا دیگه تنها ظرفیت نمایشی ما نیستن، فشار فیلم ها روی این که مدت زیادی بمونن اصلا اکران بشن هم بیاد پایین، سالونا میتونن انتخاب کنن.
با توجه به اینکه وقت برنامه روی پایانه، سپاسگزارم علیرضا داوودنژاد، فیلمساز سرشناس سینمای ایران که ما رو همراهی میکردید در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک نکته دیگه هم وجود داره که بهش بپردازیم و اون نقش هواپیمایی ماهان در گسترش کرونا در خاورمیانه است که BBC جهانی بهش پرداخته. گفتگوی رو داشتم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، و از او در این باره پرسیدم.
وقتی از ماهان صحبت میکنیم درباره یک ایرلاین عادی مسافربری یا تجاری حرف نمیزنیم. ماهان سند همکاری بخش خصوصی و نهادهای نظامی در ایرانه. ماهان سند همکاری و در هم آمیختگی حزب کارگزاران سازندگی به نمایندگی از اصلاح طلبان با سپاه پاسدارانه. ورود سپاه قدس به جنگ سوریه مخفیانه بود. سرداران سپاه هم تا در 2-3 سال اول جنگ هیچ گونه صحبتی راجع به این حضور نمی کردن. اما همزمان از ماهان در پوشش یک ایرلاین تجاری برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردن. که این برخلاف قوانین و مقررات هوانوردیه. در مورد کرونا این بار به نوعی دیگه این مسئله تکرار شد. با وجود اینکه می‌دونستن شیوع کرونا جمهوری اسلامی رو و در واقع مردم رو گرفتار می‌کنه و حتی دولت فشار آورد که پروازهای ماهان به چین متوقف بشه و ابتدا هم گفتن که این کار اتفاق می‌افته، اما دیدیم به تدریج ادامه پیدا کرد. ابتدا به این بهانه بود که می‌خوان دانشجوها و ایرانی‌ها که در چین ماندن رو برگردونن، اما به تدریج متوجه شدیم که چینی هایی رو که در خاورمیانه به ویژه ترکیه موندن پشت خط و پروازی اونها رو منتقل نمی کنن رو به ایران می آوردن، از ایران به چین. در واقع ماهان به چرخه شیوع کرونا کمک کرد بدون توجه به هشدارهای وزارت بهداشت. اما وقتی به مسئله نورافکن میندازیم میبینیم خود دولت هم مقصر بوده. چرا؟ چون سازمان هواپیمایی کشوری بوده که مجوز پرواز رو به ایرلاین های مختلف میداده و این دولت بوده که در واقع باید جلوی پروازهای ماهان رو میگرفته. اما چرا نگرفته؟ زور دولت نرسیده. چرا؟ چون سپاه پاسداران از ماهان به عنوان بازوی نظامی و سیاسی خودش استفاده میکنه.
با توجه به مسائلی که الان داره عنوان میشه در خصوص استفاده‌ای که ماهان کرده از خطوط هواییش و به نوعی الان گزارش BBC جهانی اینطور داره مطرح میکنه که ارتباط داشته در گسترش کرونا در خاورمیانه، تا چه اندازه میشه این مسئله رو یک مسئله قطعی در مورد ماهان دونست و اینکه ماهان به چه دلیلی پروازهای خودش رو ادامه داد در شرایطی که به هر حال این بحران وجود داشت و بسیاری از خطوط هوایی سعی میکردند که به نوعی مراقبت کنند از پروازهای خودشون، دلیل اینکه ماهان چون این ریسکی رو کرد چه بود؟
انگیزه سیاسیه. باید دنین شاید در مورد اینکه آیا مستقیم یا چه حدی میتونه در شیوع کرونا نقش داشته باشه با یک متخصص پزشک، یک ویروس‌شناس صحبت کرد. اما
برای شنونده گفتگوی بودید با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز، که با ما گفتگو میکرد در باره نقش هواپیمایی ماهان در گسترش کرونا در خاورمیانه، گزارشی که BBC جهانی بهش پرداخته. این گفتگو رو میتونید در بخشهای بعدی هم پی بگیرید. سپاسگزارم که با مجله شامگاهی ما رو همراهی کردید. نظر خودتون رو از این مجله دریغ نکنید، با ما در میون بگذارید. 2 0 4 2 0 2 21 12 21-13 که شماره یه پیامگیر 24 ساعته ماست و البته برای اونهایی که با وسایل امروزی هم ارتباط خیلی صمیمی و تنگاتنگی دارند مثل تلفن‌های هوشمند، پیشنهاد می‌کنم که حتما به شبکه تلگرام ما سری بزنن، اونجا عضو بشن و از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنن پیام‌های خودشون رو. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله شامگاهی همراه بودید.
جامعه. من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به این برنامه. گزارش ها از تهران، خبر از تعطیلی بسیاری از مراکز و کلینیک های درمان حیوانات خانگی به دستور شهرداری پایتخت می دهند. اینکه چرا در روزهای شیوع کرونا شهرداری تهران چنین تصمیمی گرفته، شاید تا حدی به پیشینه برخورد حکومت و مسئولان دولتی با موضوع نگهداری حیوانات خانگی در ایران هم مرتبط باشد. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا با امید توشه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات در ایران، گفتگو کردم. از او پرسیدم اتفاقی که دارد می افتد دقیقاً چیست؟
خب شهرداری تهران در حال پلمپ برخی از کلینیک های دامپزشکی دامای کوچک در شهر تهران هست. در شهرهای دیگر البته از مشهد هم این خبر رو داشتیم.
خب چه دلیلی برای این کار اعلام کردن؟
موردی که شهرداری بهش استناد میکنه حضور این کلینیک ها و وجودشون در ساختمان های مسکونی هست و بهانه‌ای که داره اینه که کلینیک های دامپزشکی نباید در ساختمان های مسکونی باشن، با اینکه خب از نظر قانونی ایراد وارده به این استدلال شهرداری، چرا که حرفه‌های وابسته به پزشکی میتونن در اماکن مسکونی فعالیت کنن، حتی رشته بیوشیمی، لابراتوار دندونپزشکی، آزمایشگاه، اینها مشکلی برای حضور در ساختمان‌های مسکونی و اماکن مسکونی ندارن. نکته که در مورد کلینیک‌های دامپزشکی وجود داره اینه که پروانه کلینیک‌های دامپزشکی از طریق سازمان نظام دامپزشکی صادر میشه که طرفش وزارت جهاد کشاورزی هست، ولی خب شهرداری استناد میکنه میگه که چون کلینیک های دامپزشکی از وزارت بهداشت مجوز ندارن برای حضور در اماکن مسکونی، مرکز درمانی محسوب نمیشن. در واقع یک ناهماهنگی قانونی وجود داره. استناد شهرداری به اینه که چون کلینیک های دامپزشکی از وزارت بهداشت مجوز نمیگیرن، پس شامل اون مشاغل مرتبط به حرفه پزشکی نمیشن و موردشون متفاوته.
شهرداری تهران اگه به هر دلیلی این نظر رو داره، باید پرسید که پیشنهادهای جایگزینش چیه، راهکارش چیه. به حال این کلینیک ها باید وجود داشته باشن، کجا وجود داشته باشن؟
بهشون میگه که تو امکان مسکونی نباشن، اداری هم نباشن، ولی خب پاسخی برای کلینیک های دامپزشکی و دامپزشکان ندارن که اگر در اماکن مسکونی نباشن، اداری هم که خب طبعا ممکن نیست، بهشون نمیگه که کجا باشن. پیشنهادش اینه که از شهرها خارجن، مواردی که من شنیدم اینه که از شهرها خارجن یا در خانه باغها کلینیک ها فعالیت کنن که عملا امکان پذیر نیست، به این دلیل که کسانی که از مراجعه میکنن به کلینیک های دامپزشکی بیشتر ساکن شهرها هستن، مردمی هستن که صاحب حیوان خونگی هستن، خب عملا امکان پذیر نیست که از شهر خارج.
آیا ممکنه بگیم که مثلا این کلینیک هایی که پلمپ شدن برای همسایه ها مزاحمت ایجاد کرده بودن آقای توشه، یعنی موضوع به این هم مربوط باشه؟
کاری که الان دارن کلینیک های دامپزشکی میکنن و تا الان هم متداول بوده اینه که یک ساختمون مسکونی رو به صورت کامل اجاره میکنن که همسایه‌ای در اون ساختمون نباشه، به صورت کاملی ساختمونی رو اجاره میکنن یا میخرن. توی اون ساختمون خب مراجعه کننده به راحتی میره و میاد، همسایه‌ای نیست، احتمالاً آزمایشگاه یا در واقع اتاق عملشون همه کلینیک ها اون تو هستش و مشکلی از این بابت نبوده. به یکی از کلینیک ها حدود 15 سال داره فعالیت میکنه، بهش ابلاغی اومده که باید هرچی زودتر تخلیه کنه. عملا تو 15 سال گذشته هیچ مشکلی نبوده، اما اینکه شهرداری در حال حاضر ایراد گرفته روی این قضیه بسیار ناراحت کننده است. برخی از دامپزشکا اعلام کردن که هیچ کار شخصی نداشتن یا همسایه‌ها موردی نداشتن، اما شهرداری مراجعه میکنه بهشون و ازشون میخواد که ملک رو تخلیه کنه.
آقای توشه، نظر شما ربطی به همه‌گیری کرونا میتونه داشته باشه به این وضعیت این روزها؟ یعنی ممکنه که نگرانی‌هایی در این زمینه، حالا هرچند بی پایه و اساس هیچ تحقیقی چنین چیزی رو ثابت نکرده، ولی یک چنین نگرانی‌هایی مثلا دلیل این اقدام بوده باشه؟
نه شهرداری در مورد بیماری کرونا اصلا هیچ ایرادی نمیتونه به کلینیک های دامپزشکی وارد کنه یا حتی به حیوانات خانگی، چون اصلا اثبات نشده است و اگر اصلا چنین استدلالی هم داشته باشه، خب ما میدونیم که کلینیک های دامپزشکی کارشون اینه که از این بیماری سگ‌ها، گربه‌ها یا بقیه حیوانات خانگی جلوگیری کنن و اونا رو درمان کنن. استدلال مناسبی نیست که اینا بخوان ربطش بدن به بیماری کرونا یا موارد مشابه مثل این.
این ماجرا به نظرتون چقدر مربوطه آقای توشه به کل این جریانی که حکومت در ایران با نگهداری حیوانات خانگی برخورد میکنه، مخصوصا در سالهای اخیر که میبینیم مردم اشتیاق بیشتری نشون دادن به نگه داشتن حیوانات خانگی، این برخورد هم شدیدتر شده و ظاهرا خب در این حال هم کار سختری میشه با این اقداماتی که حکومت میکنه، هر روز کار سختری میشه در ایران که بخوان مردم حیوان خانگی داشته باشن.
در واقع در چند ماه گذشته برخورد با کلینیک دامپزشکی همینطور پیچاپ که لوازم مورد نیاز حیوانات خانگی رو میفروشن شدت گرفته. ممنوعیت واردات غذایی سگ و گربه حیوانات خانگی یک سالی است که داره اجرا میشه حدودا. خیلی مشکلات جدی به وجود اومد، هرچند که گفته شد که برندهای داخلی قرار فعال بشن و فعالیت کنن و غذا تولید کنن، برخیشون هم به مرحله تولید رسیدن، اما بسیار بسیار کیفیت غذایی که تولید میکنن پایینه. به نظر میرسه که یه عزم جدی شکل گرفته که کسی حیوان خانگی نگه نداره یا مشکلاتی که در واقع در راه نگه داشتن حیوانات خانگی هست افزایش پیدا کنه و بیشتر بشه. و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، نکته مهمیه این که نگه داشتن حیوانات خانگی در برای مردم روز به روز داره سخت‌تر میشه، هم در مورد تأمین مایحتاج اولیه‌شون مثل غذا، این مورد جدید هم در مورد دامپزشکی‌ها و فشاری که داره به کلینیک‌ها میاد. خب بسیار معضل بزرگیه اگه که قراره که کلینیک‌های دامپزشکی بسته بشن و کسانی که حیوانات خانگی دارن باید به بیرون شهر مراجعه کنن، بسیار بسیار قضیه سخت می‌کنه، رفت آمده اضافی ایجاد میکنه، احتمالاً بار ترافیکی افزایش پیدا میکنه.
در هر حال اما مردم که حیوان خانگی دارن، یعنی ما دیدیم در همه این سالها که شهروندانی که علاقه دارن حیوان خانگی داشته باشن این کارو میکنن به رغم همه محدودیت ها. حالا شما فکر میکنید با تعطیلی این کلینیک های درمان حیوانات خانگی واقعا داره از از در حقیقت سلامت شهروندان مراقبت میشه؟ چون به هر حال این حیوانات خانگی وجود دارن، به واکسن احتیاج دارن، به مراقبت پزشکی احتیاج دارن برای زندگی سالم خودشون و برای همزیستی سالم با انسان. حذف این کلینیک ها چه کمکی به این وضعیت میکنه؟
در واقع این یک واقعیته که ده‌ها هزار شاید صدها هزار نفر در تهران، حداقل در تهران، حیوان خانگی نگه میدارن و خب این حیوانات خانگی احتیاج به خدمات و سرویس درمانی دارن و این رفتار شهرداری کاملا مغایر بحث سلامتی هست، چون در صورت این حیوانات واکسن میخوان، احتیاج به رسیدگی دارن، جراحی میخوان. هر چقدر دسترسی صاحبان حیوانات خانگی به خدمات درمانی برای حیوانات خانگیشون کمتر بشه، خب طبعا مشکلات سلامتی ممکنه که افزایش پیدا کنه و بقیه شهروندان، هر چند که ممکنه که بیماری بین انسان و سگ و گربه بیماری مشترکشون بسیار پایین باشه، اما خب نمیشه ریسک کرد. و این رفتار شهرداری هر چقدر که تحت فشار قرار بگیرن حیوانات خانگی و صاحبان حیوانات خانگی، احتمال به خطر افتادن سلامتی بقیه وجود داره و خب این اتفاق خوبی نیست اصلا.
یک سوال دیگه هم میتونه این باشه که چقدر این کل این جریان به نظرتون به باورهای غلطی که مثلا هنوز هم در جامعه ایران میشنویم وجود داره بین مردم میتونه مربوط باشه؟ مثلا گربه نازایی میاره یا نمیدونم گروه بزرگی از خانواده ها هنوز فکر میکنن، یعنی این باور رو دارن که سگ نجس هست. فکر میکنید که این کلینیک ها چقدر نقش داشتن برای ارتقای همین فرهنگ همزیستی با حیوانات در جامعه ایران؟
در سالهای گذشته نگهداری از حیوانات خانگی بسیار باب شده در شهرهای بزرگ بین طبقه متوسط، خیلی مردم اطلاعاتشون نسبت به گذشته در این زمینه افزایش داشته، میدونن که بیماری مشترک بین حیوان دام چطور هست، اگه کسی گربه یا سگ میاره میره واکسنش رو میزنه، به خدمات درمانیش رسیدگی میکنه برخلاف گذشته. و یکی از حسنای کلینیک های دامپزشکی همینه که تسهیل کرده این ماجرا رو، مردم میتونن نزدیک خونهشون مراجعه کنن اگر که سگ گربه‌ای دارن واکسناشو بزنن و خب این خیلی کمک میکنه. نکته مهمتر اینه که کلینیک های دامپزشکی بلکه کلا دامپزشکان در سالهای گذشته کمک کردن، ارتقا دادن فرهنگ حیوان دوستی رو، خیلی هاشون کمک میکنن، آموزش میدن نکاتی که هست. خیلی از این کلینیکا و دامپزشکا برای حیوانات آسیب دیده که تصادف میکنن یا موارد مشابهی دارن مبالغ خیلی کمی رو از مراجعه کننده هاشون دریافت میکنن، یا مواردی رو داریم که کلینیکای دامپزشکی نسبت به عقیم سازی سگ‌ها و گربه های ولگرد و خیابونی اقدام میکنن، نکته‌ای که قانوناً بر عهده شهرداری هاست اما دامپزشکا دارن تو این زمینه هم خدمت رسانی میکنن، به صورت داوطلبانه این کارو انجام میدن خیلیاشون.
سپاسگزارم. امید توشه با من فهیمه خضری‌دری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بود. با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر، سه‌شنبه دیگر.